لا غير مغنوت من رحمته ولا مخلو من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنشف عن عبادته. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال أمير المؤمنين عليه السلام: أوصيكم بخمس لو زرقتم عليها آباط الإبل لكانت لذلك أهلا. دیروز گذشته سخن 82 از کلمات قصار امیر المؤمنین علیه السلام رو مطرح کردیم و فراز اول این سخن رو پیرامون شرح و توضیح داده شد. علی علیه السلام می فرماید: 5 وصیت به شما می کنم، اگر برای یافتن این 5 وصیت راه ها رو طی کنید، مسافت ها را پشت سر بگذارید، مشقت و رنج تحمل کنید، سزاوار است و ارزش دارد. فراز اول این وصیت رو دیروز عرض کردیم. فراز اول این بود، فرمود سعی کنید امیدتون در زندگی به خدا باشد و بس. لا یرجون احد منکم الا ربه. امید به احدی جز خدای متعال نداشته باشید. این فراز اول رو دیروز گفتیم و پیرامونش صحبت شد. اما بقیه فرازها می فرماید: ولا یخافن الا ذنبه. انسان در دنیا از خیلی چیزها می ترسد، بر جان خودش می ترسد، بر مالش می ترسد، بر آبرو و حیثیتش می ترسد، بر آینده خود می ترسد. امراضی که جان انسان رو تهدید می کند، انسان از این امراض وحشت دارد. آیا سزاوار است انسان از این امور وحشت داشته باشد؟ حق این است که اینها صالح برای وحشت نیستند. انسان بایستی از چیزی ترس داشته باشد که او سزاوار است. خدای متعال در قرآن مجید می‌فرماید: الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء خدا خوفی بر اونها نیست، برای اونها نیست. اونها هرگز ناراحت و محزون نیستند. تمام هم اونها و خوف اونها این است که کاری نکرده باشند، قدمی بر نداشته باشند که خدای متعال از اون کار ناراضی باشد. یعنی ترس از خطا و گناه، گناهی که انسان رو آتشی می کند و در آتش می سوزاند و در دنیا باعث می شود انسان رو از ساحت قدس ربوبی جدا می کند و دور می کند، همان گونه که طاعات و عبادات وسیله قرب انسان هستند به خدا، گناهان و معاصی وسیلان انسان را از خدای متعال و از رحمت الهی دور می کند. علی علیه السلام در این سخن به این نکته اشاره می کنند که انسان بایستی فقط از گناهش بترسد، یعنی در حقیقت ترس از خدا، ترس از خدا ترس از گناهه. انسان وقتی از خدا ترسید گناه نمی کند و اگر گناه کرد از خدای متعال می ترسد که مبادا به عذاب الهی و قبل از عذاب به سخط و غضب الهی گرفتار شود. لذا اولیاء خدا ترسشون از خداست. من یک دونه روایت بخوانم و قبل از روایت یه ماجرایی رو از رسول خدا که ببینید انسان بایستی این جهت مورد توجهش باشد که غضب الهی و سخط الهی رو نداشته باشه. روز 26 این ماهی که گذشت، حضرت ابو طالب عموی بزرگوار پیامبر چشم از این جهان پوشید و از دنیا رفت. در حدیث وارد شده است: ما زالت قریش کاه حتی مات ابو طالب. تا ابو طالب زنده بود، قریش جرأت این که نسبت به پیامبر اذیتی بکنن نداشتن. وقتی پیغمبر خدا از دنیا رفت، به فاصله کوتاهی خدیجه هم فوت شد، قریش میدان رو برای اذیت و آزار پیغمبر باز دیدن. چون ابو طالب سلام الله علیه سپری بود بین پیامبر و کفار، یک مهاجرتی دارد رسول خدا قبل از مدینه بعد از وفات ابو طالب به طائف. پیامبر حرکت کرد بعد از فشارهای شدید مردم مکه و قریش از مکه بیرون آمد، ره سپار طائف شد. فاصله طائف تا مکه چندان زیاد نیست، شاید یک حدود 100 کیلومتر یا بیشتر مختصری فاصله طائف تا مکه باشد. مردم مکه در طائف باغ داشتند، چون مکه منطقه خشک و سوزان و صخره‌ای است، یعنی اطراف خانه خدا سنگه، اما طائف نسبتاً یک هوای بهتری داره. لذا تجار مکه و ثروتمندان مکه در طائف باغ داشتن. عتبه، شیبه، اینها از بزرگان بنی امیه بودن و در طائف باغ داشتن. رسول خدا آمدن طائف، شاید که در طائف انسانی به برکت اسلام هدایت شود و از شرک و بت‌پرستی دست بردارد و به آغوش اسلام بازگردد. آمدن وارد طائف شدند. مردم طائف در اون عصر یک مردم سخت و مردمی بودند متعصب، نه تنها دعوت پیامبر رو نپذیرفتند، نه تنها از اسلام پیروی نکردند، بلکه شروع کردند نسبت به پیغمبر اهانت کردن. رسول خدا رو سنگ زدن. ساقه‌های مبارک پیامبر در میان طائف ازش خون می‌ریخت در اثر سنگ‌هایی که مردم طائف به ساق مبارک پیغمبر زدن. نتیجه دعوت، خیرخواهی، هدایت طلبی سنگ است. اون از چنین بوده. پیغمبر خدا با چنین مردمی سر و کار داشت. از شهر طائف آمدن کنار باغات طائف، تکیه کردن به یک باغی که متعلق بود اون باغ به عتبه و شیبه. عتبه پدر هند و پدر زن ابو سفیان که در جنگ بدر کشته شد. شیبه هم برادر اوست، عتبه ابن ربیعه و شیبه ابن ربیعه. اینا تو باغشون نشسته بودن، فصل انگور بود، انگور تازه به دست آمده بود. دیدن رسول خدا در حالی که از ساق پایش خون میریزد خسته شده، دعوت او رو مردم نپذیرفتن. این حرکت، تحمل این مشاق و سختی ها برای خدا بوده است. فکر کرد به داغ اینها دلشون سوخت، کافر بودن، اما یه طبقی رو از انگور دادن به غلامشون به نام عداس، گفتن ببر نزد این مرد و از این انگورها بهش بده بخورد، اما مبادا تحت تأثیر سخنان او قرار بگیری و از او پیروی کنیم. این غلام حرکت کرد، انگورها رو برداشت، آورد، گذاشت محضر مقدس پیامبر. رسول خدا دست مبارکشو برد سمت انگورها، با بسم الله شروع کرد از اون انگورها خوردن. به اون غلام تعجب کرد، دید این کلمات یه کلماتی است که مرد الهی به زبان جاری میکند و مرد الهی تو این سرزمین نیست، اینجا همه بت پرستن، این چه میگوید؟ فرمود پیغمبر خدا به اون غلام اهل کجایی؟ گفت اهل نینوا هستن. نینوا یک منطقه است در عراق که به زمین کربلا هم نینوا گفته می شود، ولی یه منطقه وسیعی است. الان استان نینوا یکی از استانهای عراق هست، شامل اطراف کوفه هم می شود. تا این جمله رو پیغمبر خدا از اون غلام شنید، فرمود تو از اهالی منطقه برادرم یونس ابن متا هستی؟ چون یونس مبعوث بوده است در اهل نینوا و الان هم قبر یونس کسانی که کوفه رفتن شاید دیده باشن، نزدیک شط کوفه اونجا قبریست منصوب به حضرت یونس نبی، همون ذنون که در قرآن مجید آمده است. این جمله رو که غلام شنید جدن شیفته ی رسول خدا شد. عتبه و شیبه از دور تماشا می کردن، دیدن این غلام افتاده رو دستهای پیغمبر، دستهای رسول خدا رو می بوسه. حالا در این که این غلام جرأت کرد ایمان بیاورد یا نه، این از نظر تاریخ خیلی روشن نیست مسئله. من این رو میخوام عرض کنم، شاید آمدن پیامبر به طائف بهرش همین بود که این غلام متنبه شود، بداند این شخص فرستاده خداست و احیانا به او بگرود و ایمان بیاورد. تو این شرایط سخت منتهای تلاش رو پیامبر کرده است. آیا یک نفر مسلمان شده که این آقای غلام باشد یا نه؟ این تلاشها برای پول نبوده، تلاشها برای هدایت انسانها بوده است. اونها نه تنها ترتیب اثر ندادن مردم طائف، پیغمبر رو با سنگ پاسخ دادن، سنگ به ساقهای پای رسول خدا زدن. خب اینجا پیامبر در مسیر رسالت خوب عمل کرده، بهترین تلاش رو کرده، حالا وقتی تکیه کرد به دیوار باغ عتبه و شیبه در طائف، اینجا کلماتی دارد رسول خدا و سخنانی گفته از پیامبر به صورت نجوا، مناجات با خدا. من این سخنان رو میخوانم تا ملاحظه کنید اون چه که رسول خدا برای اون نگران است از این نجوا و از این دعا استفاده می شود. چیز رسید کنار دیوار باغ، تکیه کرد به دیوار باغ در حالی که از پاهای مبارکش خون می ریخت، صدا زد: الهی الى من تکلنی یا رب، الى عدو ملکته امری، ام الى بعید فیتجهمنی، فإن لم تكن قد علي يا رب فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي وأحب إلي، أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت به السماوات وكشفت به الظلمة وصلها علي امر الاولین و الاخرین من ان یهل علی قضبک او ینزل بی سخطک، لک الحمد حتی ترضا و بعد الرضا ولا حول ولا قوة الا بک. به خدا عرض می کند: خدایا مرا به چه کسی واگذار می کنی؟ من به تو وابستم، به دشمنم مرا واگذار میکنی، امر من رو به او میسپاری یا امر من رو به یک بعید و شخص دوری که او بر من غالب باشه؟ خدایا من همه این سختی ها رو با جان دل میخرم و همه این مشقات و بلاها رو تحمل میکنم، فقط حراسم و ترسم از یک چیزه، همه اینها برای من قابل پذیرشه، برای من هموار میشه، برای من قابل تحمله، اما یک چیز رو من تحمل نمیتونم بکنم، اون این است که تو از من خشمناک باشی. خدایا من به تو پناه میبرم که تو بر من غضب کنی و از من خشمناک باشی. من پناه میبرم به تو، به نور وجه تو که آسمانها و زمین به اون نور روشن شده، پناه میبرم به تو، به اون چیزی که تو به وسیله او امر گذشتگان و آیندگان رو اصلاح کردی، پناه میبرم. خدایا مبادا غضب تو متوجه من شود. من اگر تو نسبت به من خشمناک نباشی و غضبناک نباشی، من هیچ باکی ندارم. تمام این سختی ها برای من قابل تحمل است، اما اون چه که برای من قابل تحمل نیست این است که من مورد خشم و غضب تو قرار بگیرم. لک الحمد حتی ترضا و بعد الرضا، برای تو هست هم تو رو حمد می کنم تا از من راضی باشی و خوشنود، و بعد از رضایتم باز تو رو حمد می کنم و تمام اتکاعم در زندگی به توست. خب این دعای پیغمبر درسی رو به ما می آموزد، اون این است که بزرگترین درد انسان در زندگی بایستی این باشد که خدا رو راضی نگه دارد، در زندگی حرکتی از او سر نزند و کاری نکند که اون کار موجبات خشم و غضب الهی رو فراهم کند.
و احیاناً اگر چنین کرد بایستی تلاش کند در زندگی تا اون خطایی که از او صادر شده او رو جبران بکنه، با توبه ممکنه جبران بکنه. اگر توبه لفظی و قلبی کافی نیست، حقوقی رو از مردم ضایع کرده، نسبت به کسی ظلم کرده، آبروی بنده خدایی رو ریخته، نسبت به حقوق فرد یا اجتماع تجاوزی کرده است، بایستی تلاش بکنه اینها رو تا زنده است صاف بکنه این مسائل رو. 4 روز دیگه که انسان رو میگذارن داخل خاک، خود انسان میماند و اعمالش، و وای بر حال اون کسی که چشم از این جهان ببندد و از این عالم برود با کولباری از گناه و عصیان خدا رو ملاقات کند و غضب الهی رو بر خود خریده باشد. عزیزان من، آخرین جمعه ماه رجب است، فرصت باقی است. ماه ماه رحمت و ماه مغفرت الهی بوده، بایستی حتما انسان خدا را بخواند و با خدای متعال پیمان ببندد، تعهد کند. احیانا اگر در زندگی گرفتار خطا و عصیان الهی است، دست از عصیان و گناه بردارد، به پیشگاه حضرت حق انابه کند، درخواست کند. خدای متعال توبه پذیر است و میپذیرد توبه را، مشروط به این که انسان مخلصانه بیاد میدان، با تصمیم جدی و قاطع بیاد در پیشگاه خدا. تا فرصت باقی است بایستی از این فرصت بهره گرفت. الفرصتو تمر مر الصحاب، فرصتها همانند گذشت ابرها و جریان ابرها می رود و انسان یک وقتی متوجه می شود عمر از دست داده، عمر رو تباه کرده، و در این عمر چیزی که بتواند در اون عالم سعادت و خوشبختی برای او فراهم کند نتوانسته تحصیل کند. بنابراین بر اساس این جمله دوم فرمایش امیرالمؤمنین سلام الله علیه، خوف انسان و ترس انسان بایستی از گناهش باشد. این جریان اما حدیث از امام صادق علیه السلام است، می فرماید المؤمن بین مخافتین، مؤمن همیشه بین دو خوف است و دو ترس. ترس اول ذنب قد مزا و ما یدری ما صنع الله فی، گناهی که در گذشته کرده و نمی داند خدا با اون گناه چه کرده، آیا اون گناه بخشوده شده، آیا هنوز نامش در زمره افراد مبغوض ثبت است یا نامش در زمره افراد مرحوم ثبت شده، این رو نمی دونه. این یک ترس. ترس دوم و عمر قد بقی و ما یدری ما یکتسب فیه من المهالک، ترس دوم او نسبت به آینده اوست، نمیداند در آینده عمر چه میکنه، در صراط مستقیم میماند، با کارهای زشتش در آینده موجبات غضب الهی رو فراهم میکنه. ممکنه من و شما تا امروز خوب بودیم، اما از امروز به بعد خدایی ناکرده لغزشی در زندگی ما پیدا شود و اون آغاز دوری از ساحت مقدس حضرت حق باشه. لذا انسان نمیتونه راجع به آیندهش خیلی سریع قضاوت کنه که آینده من خوبه. اینم بایستی به خدا واگذار کنن. پس و عمرون قد بقیه و ما یدری ما یکتسب و فیه من المهالک، عمری از او باقی مونده، نمیداند در این باقی مونده عمر آیا گرفتار مهلکه می شود یا نه. کسانی بودند تا آخر خط رفته بودند، به پایان عمر که رسیدن لغزیدند، در برابر حق ایستادند. مگه زبیر ابن عوام پسر عمه امیرالمومنین چنین نشد؟ اگر در جمل این مردی که اون همه خدمت به اسلام کرد و از اسلام دفاع کرد، مگر در پایان کار نلغزید و در برادر علی علیه السلام در جمل نایستاد؟ و عمر قد بقی و ما یدری ما یکتسب فیه من المهالک. تتمه حدیث این است: فلا یصبح الا خائفا. مؤمن شب رو که به روز می آورد بایستی خائف باشد بر گناهش، بر آیندهش. ولا یصلحه الا الخوف، همین خوف است که او رو اصلاح میکنه، همین ترس از گناه است که سبب میشود او به پا خیزد، تدارک کند، جبران کند، توبه کند، موجبات رضایت حضرت حق رو فراهم کند. این دو جمله من برای این که میخوام این فرمایش حضرت رو امروز تمام کنم، اون سه جمله دیگر رو هم سریع عرض میکنم که این سخن تمام شده باشه، تا انشالله هفته آینده سخن دیگری رو شروع کنیم. سومین فرمایش حضرت این است: ولا یستحین احد اذا لا یعلم ان یتعلمه. حیا نکنید، شرم نکنید، اگر چیزی رو نمیدانید سوال کنید، اگر مسائل دینی رو نمیدانید از اهلش بپرسید. ما متدین به این دین هستیم و بایستی آشنای به این دین باشیم تا به کار بگیریم. این سه جمله. جمله چهارم: ولا یستحین احد اذا سئل اما لا یعلم ان یقول لا اعلم. اگر از شما چیزی سوال شد و نمیدانی، دیگران رو به گمراهی نینداز، صاف بگو نمیدانم. شرمت نیاد، خجالت نکشی. من اگر جواب این آقا رو ندم میگن این جاهله. خب بگن جاهله، همین که نمیدانم این خودش علمه، من میدانم که نمیدانم، این آگاهیست. شرم نکن. اگر از شما کسی چیزی رو سوال کرد در هر رابطه ای، خصوصا در زمینه دین، گاهی عده‌ای کارشناسن تو زمینه مسائل دینی، اظهار و نظر میکنن، اصلا دین رو نمیفهمه چیه و مفهومش، بلافاصله قضاوت میکنه راجع به مسائل دین. امام صادق علیه السلام نشسته بود در مسجد، یه آقایی است در عصر حضرت صادق به نام ربیعت الرأی، اینم نشسته بودن یه عده اطرافشون، نظر میداد راجع به دین. یه عربی آمد یه سوالی از این ربیعت الرأی کرد، شون جواب داد. عرب خیلی زرنگ بود، گفت این به گردن تو هستا، من عمل میکنم تو داری جواب میدی، بر عهده توست. سکوت کرد، هیچی نگفت که آره به عهده منه. امام صادق علیه السلام اونجا نشسته بودن، فرمود بگوید بر عهده من است یا نگوید بر عهده من است؟ بر عهده اوست، چون او داره نسبت به دین اظهار نظر میکنه، داره به تو معرفی میکنه دین این است. انسان بایستی مواظب زبانش و مواظب نظر و آراء خودش باشه، فوری یک چیز رو به دین نسبت ندهد و مردم رو خدای ناکرده خودش نمیداند دیگری رو هم گمراه کند. این چهار تا. پنجم فرمود تو زندگی صبر داشته باشید، بردباری داشته باشید. صبر برای ایمان به منزله سر است برای بدن. بدنی که سر نداشته فإنه من الإيمان كالرأس من الجسد لا خير في جسد لا رأس معه ولا في إيمان لا صبر معه. فرصت تمام شد یکی دو جملم ذکر مصیبت برای اینکه فضای مجلس اطراگین شود. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. شاید مثل امشبی یا دیشب امام حسین از مدینه بیرون آمد، سفر رو آغاز کرد. برای هدایت انسانها این سفر آغاز شد. به ابی عبدالله گفته شد آقا شما می روید این زنها رو کجا می برید؟ فرمود خدای متعال میخواد این زنها رو اسیر ببینه. اسارت زینب و اهل بیت بود که پیام امام حسین رو رسان به همه اون کسانی که در اون زمان بودند و دیدند صحنه رو. اما کنار دروازه کوفه چشم زینب به سر بریده برادر افتاد. گفت برادر دیگه باورم نمی اومد سر بریده تو رو بالای نی ببینم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم بسمک الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا عصر آخرین جمعه ماه رجب است، برکات و الطافت رو خصوصا نزولات آسمانی را بیشتر برای ما فرو فرست. همه مسلمانهای دنیا، مسلمانهایی که در حال جنگن خصوصا فلسطینی ها را نصرت عنایت بفرما. امر فرج حضرت بقیت الله را اصلاح کن. حوزه های علمی و فرهنگی، جوانها و نوامیس ما، ملت و مسئولین و رهبر ما را محافظت بفرما. گذشتگان از اهل اسلام، والدینمون، حقداران بر ما، علمای گذشته، شهدا، امام بزرگوار، غریق رحمت بفرما. ما را قدردان نعمت جوار این بیبی حضرت معصومه علیها السلام قرار بده و عجل فی فرج مولانا.